مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر هشدار داد که برنامه هسته‌ای ایران با سرعت هرچه تمامتر در حال پیشرفت است و آژانس مدتی است امکان نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را ندارد. انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری یک بار دیگر با رد صلاحیت‌های گسترده روبرو شد. و مرگ تدریجی تالاب انزلی و آبزیان این تالار این روزها سطح آب تالاب انزلی کاهش پیدا کرده. با ما همراه باشید تا درباره این مطالب و بیشتر از این مطالب هم بشنوید. در شرایطی که نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران با محدودیت‌های فراوانی از سوی تهران روبرو شده، مدیر کل آژانس هشدار داده که برنامه هسته‌ای ایران با سرعت در حال پیشرفت است. رافائل گروسی روز جمعه 31 تیر ماه تصریح کرد که آژانس در حدود 5 هفته گذشته از امکانات نظارتی بسیار محدودی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران برخوردار بوده. در گفتگویی با مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد دانشگاه در پاریس، ابتدا از او پرسیدم این رویکرد ایران مشخصاً چه تأثیری بر روند تعاملی ایران با آژانس و 5+1 خواهد داشت.
خب اصل اساسی برجام نظارته. برجام بدون نظارت آژانس مفهوم دیگه‌ای نداره. بقیه اصول فرعی هستن. از اونجایی که در همین برجام همون موقع هم، یعنی 6 سال پیش هم، پرونده فعالیت‌های احتمالاً نظامی ایران مطرح بود و این پرونده نه تنها بسته نشد، بلکه با توجه به اینکه اسرائیل اسنادی از ایران رو بود و اون اسناد دلایل بیشتری برای این فعالیت‌های احتمالاً نظامی در سال‌های 70 و اوایل 80 می‌آوردند، باعث شد که در برجام نظارت ها زیاد باشند، نظارت ها عادی هم نباشند. ولی وقتی که آژانس نتواند این نظارت ها رو انجام بده، خود به خود این مسئله اساسی کنار گذاشته میشه و یک ضربه هستش که به کار آژانس وارد شده و این روند تعاملی بین ایران و آژانس و خصوصا 5+1 و ایران رو ضربه زده بهش و احتمالاً در شهریور ماه ممکن است که پرونده دوباره شورای حکام رسیدگی بکنه و به پرونده به شورای امنیت بره.
آقای مصطفی، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته که این اقدام ایران در قطع دوربین های آژانس چالشی جدی برای تلاش ها ایجاد میکنه و موجب میشه که نتونن پیوستگی دانش خودشون درباره برنامه هسته‌ای رو حفظ بکنن. او گفته که این یک ضربه به مذاکرات هستش و نیاز به توافقات جدید خواهد بود و گفته که این روند ادامه پیدا بکنه به هر حال کار مشکل تر میشه با کنار هم گذاشتن این نقاط تاریک و مبهم. منظور آقای گروسی چی هستش؟
خدمتتون عرض کنم که صحبت آقای رافائل گروسی که میگه نقاط تاریک و مبهمی به وجود اومده، به این مفهومه که خب وقتی که نظارتی وجود نداره و ایران الان در فوردو داره غنی سازی میکنه و در فوردو اورانیوم 5% رو تبدیل میکنه به 20% و اگر فردا بخواد 20% رو به 90% بکنه که میدونید این نوع غنی سازی راحت تر از 5% به 20% غنی کردنه، اگر این دوربین ها نباشن و نظارتی نباشن، آژانس نمیتونه هیچ نظری بده درباره اینکه آیا ایران اورانیوم 90% داره غنی میکند یا نمیکند. خب پس واقعا یک مسئله تاریک و مبهمی پیش میاد، خصوصا که برخی از شخصیت های سیاسی در ایران درباره اینکه ایران توان تکنولوژی 90% غنی کردن اورانیوم هم داره این روزها گفتن، به سخن راندند و همه اینها ناگرانی هایی برای آژانس به وجود خواهد آورد.
ببینید الان تلاش هایی برای آغاز دوباره مذاکرات در جریان، نمونش همین دومین تماس تلفنی آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و همتای قطریش هستش که بعد از ظهر جمعه انجام شد و تلاش های اتحادیه اروپا رو هم ما داریم میبینیم، اما هر دو طرف در عین حال دارن همدیگر رو به نداشتن تصمیم سیاسی متهم میکنن. این رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
به نظر میرسه با اینکه آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه واقعا مایل هم هست که تحولی پیش بیاد، ولی ایشون نیستش که دست بالا رو در این مذاکرات داره. آقای خامنه‌ای مذاکرات رو از طریق آقای باقری کنی ادامه میده و اکنون اراده‌ای وجود نداره برای پیشرفت مذاکرات و خصوصا با تحولات اخیری که شده حتی امریکا هم نمیخواد این مذاکرات در این مذاکرات امتیاز خاصی به ایران بده که جمهوری اسلامی بتواند بپذیره. آقای بایدن با انتخابات میان دوره مجلس روبروست که چند ماه دیگه شروع میشه و در این موقعیت نمیتواند امتیازی رو که آقای خامنه ای میخواد به او بدهد و آقای خامنه ای هم اگر نتواند امتیاز خاص و مهمی بگیرد به هیچ وجه توافق رو قبول نخواهد کرد. این است که ما در یک بن‌بستی هستیم و شرایط ممکنه همینطوری باقی بمونه حتی تا انتخابات آمریکا و مسائل به بعد از اون انتخابات گذاشته بشه، با اینکه در این حال می تواند پرونده ایران دوباره در شورای حکام پیش بره و شورای حکام هم حتی شورای امنیت رو نظرش رو در این مورد بخواد. این تحولات اخیری است که خوشایند نیستند، ولی ما در یک بن‌بست سیاسی الان به سر میبریم. با اینکه اروپا میخواد که توافق هرچه زودتر بشه، ولی این اراده نه در ایران وجود داره و نه در آمریکا.
گفتگویی بود با مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای، درباره آینده برجام. اما دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا از افزایش 6 برابری مراجعه سرپایی بیماران مبتلا به کووید در هفته‌های اخیر در ایران خبر داده. همزمان گزارش‌ها از افزایش شمار مبتلایان به وبا در ایران حکایت دارد. در همین باره همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با حسن نایب هاشم پزشک که در ادامه می‌شنوید.
وبا در کشورهایی که اندمیک هست، حضور داره، این بیماری در فصل تابستان افزایش پیدا میکنه و هرچه مراوده با کشورهای همسایه که از نظر وضعیت اقتصادی، توسعه اقتصادی وضعیت بدتری رو دارن، مثل عراق، مثل افغانستان که شما نام بردید، هرچه گسترش پیدا بکنه برای امکان انتقال بیماری از اون کشورها هم اضافه میشه، برای اینکه در اون کشورها میزان ابتلا به این بیماری در فصل تابستان بیشتر میشه، چون وبا از بیماری‌هایی هستش که دستگاه گوارشی رو مبتلا میکنه و تفکیک آب و فاضلاب بسیار اهمیت داره و هر جا که این امر به خوبی صورت نگیره، یک سیستم بهداشت محیط در اون به طور کامل تامین نشده باشه، بنابراین این بیماری گسترش پیدا میکنه. در مورد ایران میشه گفتش، انتظار داشتش که در هفته‌های آتی، در ماه‌های آتی، تا وقتی فصل گرم و باش مواجه هستیم، در ماه‌هایی که گرم‌تر هم می‌شوند، این افزایش پیدا کنه و بعداً با پاییز به تدریج فروکش می‌کنه تا سال بعد ببینیم که با چه شرایطی مواجه خواهیم بود. ولی البته خوشبختانه ما مثلا در شرایطی مثل یمن نیستیم که در سال‌های گذشته تا 1,000,000 نفر مبتلا شدند و خب چندین هزار نفر فوت کردند به خاطر اینکه خب جنگ هست و تمام سیستم ساختارها از بین رفته، فرو پاشیده در کشور.
آقای دکتر، به هر حال ایران در شرایطی درگیر وبا شده که کرونا هم همچنان در این کشور رو به افزایش هستش. چقدر امکان داره که وارد شرایط بد کرونایی بشیم با اون میزان ابتلا و مرگ و میر؟
خب میدونید که الان ما موج هفتم کرونا آغاز شده، در خلال 2 هفته میشه گفت تعداد مبتلایان 30 برابر شده، رقمی که چند روز ما داشتیم که هیچ فوت شده ای نداشتیم در کشور، 2 روز در واقع اینجوری تجربه شد و بعدا تک رقمی بود میزان فوت الان با فوت دوباره دو رقمی شده و خب اگه این مسیر ادامه پیدا بکنه میتونه بیشتر بشه، سه رقمی بشه. در دنیا الان کشورهایی داریم که فوتشون سه رقمی هست. البته خوشبختانه نسبت به موج‌های قبلی که شاهد بودیم، موج دلتا به خصوص، میزان فوت کمتر هست، ولی میزان ابتلا میتونه افزایش پیدا کنه و چه بسا بعد از این موج هفتم انتظار موج هشتمی رو هم باید داشته باشیم، برای اینکه یک سویه جدید که در دنیا شناخته شده ممکنه همین جای این BA.5 رو که الان باعث این موج جدید هست در تمام دنیا جای اون رو بگیره به تدریج.
دکتر، چقدر میشه به کارایی واکسن ها امیدوار بود؟
متاسفانه خب کارایی واکسن ها به تدریج کاهش پیدا کرده، برای اینکه این ویروس های جدید آموزش این رو یافتن که از سیستم ایمنی عبور بکنن و واکسن ها هنوز خودشون رو تطبیق ندادن. اگه واکسن های جدیدی برای ویروس اومیکرون و سویه های اون ایجاد بشه، درست بشه، بنابراین خب اون واکسن ها کارایی بیشتری دارن، ولی واکسن های قدیمی در این حال که خوب هستن ولی به درجات کارایشون کم شده. ولی کن توصیه میشه از همین واکسن های موجود، وقتی که زمان وقتی توصیه میشه توسط هر کشوری که واکسن جدید زده بشه، همه لطف بکنن و واکسن جدید رو بزنن، هرچند که ممکن که این اون کارایی رو که دوزهای قبلی داشته نداشته باشه، ولی که چاره ای نیست. باید خود این اومیکرون جدید هم خطرناک هست و میتونه مرگ رو هم به وجود بیاره، هرچند خوشبختانه به درجات کمتری.
بار دیگر انتخابات هیئت مدیره ی کانون وکلای دادگستری با رد صلاحیت‌های گسترده روبرو شد و 40 تن از نامزدها کنار گذاشته شدند. وکلای این کانون نسبت به رد صلاحیت‌ها اعتراض کردند. گفتگوی داشتم با نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران، و از او ابتدا پرسیدم که اساس معیار رد صلاحیت‌ها در انتخابات کانون وکلای دادگستری چیست؟
در ایران در هیچ جا معیار معین و مشخص ما نداریم، چون شورای نگهبان مگر معیاری دارد؟ وقتی که آقای هاشمی رفسنجانی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظامه شورای نگهبان رد صلاحیتش میکنه، پاسخی داریم بدیم؟ کانون وکلا هم همینه. من یک مقایسه ای از نظر خودم دارم بین دادگاه انتظامی قضات و شورای نگهبان. یعنی دادگاه انتظامی قضات در همون مسئولی الان در حرکت میکنه که شورای نگهبان به سمت یک دست سازی جناهای مملکت به اصطلاح مدیریت مملکت حرکت. دو کانون وکلا قدیمی ترین نهاد مدنی کشور است و جالبه اگر بدونید در سال 56 نخستین ضربه و تکانه‌ای که به وضعیت داخلی کشورداد انتخابات قانون وکلا بود، یعنی یک انتخابات کاملا آزاد و ملی صورت گرفت. هیئت مدیره انتخاب شد که متأسفانه خب اون هیئت مدیره یک سال بعد از انقلابشون بازداشت شدن و حرکت دادگاه عالی انتظامی قضات با تأسف یک حرکتی است که واقعا نمیدونیم. فقط یک جنایت هم قیچی نمی کنه. شما لیست رد صلاحیت ها رو ببینید، از افرادی که وابسته به جناهای خاص اصولگرا هم مثلا از اونام رد صلاحیت دارد.
بله، پس شما به این صحبت هایی که علی نجفی توانا رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مطرح کرده باور دارید که گفته که رد صلاحیت های گسترده نامزدهای انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری در واقع جناحی هست و اونها رو غیر قانونی دونسته؟
من 100% اینو میدونم. این چی بشم متاسفانه یه چیپ تندی شد از اول، تقریبا شاید مثلا به گزارش بعض از این نهادها توجه می کردن و می گفتن، ولی بعدا اصلا دیگه خیلی اوریان است. افرادی رد صلاحیت شدن که از همین مجموعه تایید صلاحیت گرفتن، افرادی رد صلاحیت شدن که پست های مهمی رو داشتن در کانون، رئیس کانون وکلا بودم از کلاهی به دونستنی دوانا یا نایب رئیس بودم آن خانون بزار خانون فریدی غیرت که اینا باعث افتخار نهی وکال ندرم. یعنی انصافا نمیدونیم یه روزی اگر قرار باشه مسئولیت دادگاه عالی انتظامی قضات پاسخ به خودشون بدن که به چه علت این افراد رد صلاحیت کردن، قطع یقین بدونید خودشون پاسخی به خودشون ندارن، چون به باور من از یک جایی، حالا اونجا مشخصا نمیدونیم کجاست، گفتن این افراد نباشن.
آقای احمدی، برخی ها بر این باور هستند که حضور نهادهای غیر مرتبط و غیر متخصص در واقع در انتخابات کانون وکلا هستش که مانع تأیید صلاحیت وکلا میشه. شما این رو چطور ارزیابی میکنید؟
من که 100% قبول دارم. ببینید، کانون وکلا یک نهادی که استقلالشو اول جامعه قضایی برنمیتابه، بعدن ضابطهای دادگستری برنمیتابن، بعدن نهادهای امنیتی برنمیتابن. شما، ما در کشوری داریم وکالت میکنم که تفسیری زیر ماده 48 رو داره. یعنی تفسیری زیر ماده 48 میگه وکلای مورد وسوق دادگستری میتوانن در پرونده های مالی و امنیتی و این بسترا خودشون مفاسد اقتصادی شرکت کنند. شما حتی در وکالت دادگستری وقتی که محدودیت برای وکلا است، خب در اداره کانون طبیعتاً اون مجموعه هایی که نمیخوان وکلای مستقلی در جریان دعاوی باشند، دفاع بکنند، حقایقی رو برملا بشه، مجموعه ها وقتی اجازه نمیدن در محاکم ما شرکت کنیم، در اداره کانون بهتر دستشون.
گفتگوی بود با نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری. مرگ تدریجی تالاب انزلی و آبزیان این تالاب. این روزها سطح آب تالاب کاهش پیدا کرده و حجم لجن تالاب انزلی افزایش یافته. با این حال برنامه های متولیان برای احیای این تالاب تا کنون تنها به برگزاری جلسات پرهزینه و وعده های تکراری ختم شده. بیشتر بشنوید در گزارش نسرین افشار.
تصاویر لاشه ماهیانی از گونه های کپور تالابی، آمور و اردک ماهی همراه با زباله و پسماند روی سطح آب کم عمق تالاب انزلی در رسانه ها دست به دست می شود، اما مسئولان ایران غیر از برگزاری جلسات پرهزینه و بی‌ثمر راهی برای نجات این تالاب ارزشمند از چنگال مرگ ارائه نمی دهند. کاهش 22 سانتی متر از آب دریای خزر تالاب انزلی را در معرض خشک شدن قرار داده. همچنین سرازیر شدن آب و فاضلاب سه شهرستان رشت، بندرانزلی و صومعه سرا به این تالاب وضعیت آن را وخیم تر کرده است. حالا اما گرمای هوا، رشد گیاه مهاجم و سمی آزولا و سنبل آبی در سطح وسیعی در تالاب انزلی موجب کاهش عمق و میزان اکسیژن آب این تالاب شده است. از این اتفاق به عنوان دلیل اصلی مرگ و میر ماهیان یاد می شود که سالها در دل این تالاب ارزشمند سکونت داشتند. در گذشته عمق تالاب انزلی 10 متر بوده و به گفته کارشناسان این عمق در بعضی از قسمت‌های این تالاب حتی به کمتر از نیم متر رسیده است. ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست:
تالاب انزلی یک اکوسیستمی بوده که متاسفانه با تغییر شرایط عمومی محیطی روبرو است. این تغییر شرایط خب به هر حال تالاب از همه مهمتر با اون دبی و بیلان آب شکل میگیره، چشم انداز اینکه چقدر آب وارد میشه، چقدر آب خارج میشه اینها، و یکیش اقلیم هست و یکم دیگر تاثیرات به اصطلاح ژئومورفولوژیکی که روی سطح تالاب اثر میذاره. همه اینها در معرض تغییر بوده، مثل همین رشد بیرویه سنبل آبی یا گرما یا تبخیر، کاهش آب ورودی، افزایش میزان رسوبات. خب همه اینها باعث میشه که یک تالاب یک اکوسیستم متفاوت تبدیل بشه. طبیعتاً چشمانداز متفاوتی خواهد داشت و این متاسفانه این چشمانداز رو به سمت قهقرا خواهد بود. یعنی اکوسیستمی با غنای زیستی کمتر، تعداد گونه های کمتر، زادآوری زیستی کمتر، به این سمت داره میره تالاب انزلی. مجموعه تغییرات محیطی اونجا رو باید در این قالب اصطلاح تفسیر کرد.
31 تیر ماه 47 سال از ثبت تالاب انزلی در کنوانسیون بین المللی رامسر می گذرد. در حال حاضر وضعیت بحرانی تالاب انزلی بسیار مهم است و حل نکردن چالش های زیست محیطی این منطقه به طور مستقیم روی از بین رفتن اکوسیستم 600 روستای همجوار در این تالاب تأثیر گذار است. مردمی که روزی خود را از صیادی این تالاب به دست می آوردند حالا با مرگ ماهی ها بیکار و با بحران معیشت روبرو هستند. صدای یکی از روستاییان همجوار تالاب انزلی:
اکسیژن نداره این تالاب، اینه یک کنار بزنیم پمپاش بکنیم، نه اینجا رسوبات جمع میشه، نه اینجا بدون شما سنبول آبی جمع میشه. این سرزمین پهناوری که ما داریم، تمام تالاب های سراسر ایران از بین رفته، اینم داره از بین. دلیل چیه؟ این هیچ که دیگه مسئول نداریم. ما حدود 5000 نفر 10000 نفر از همین تالاب زمستان تابستان دارن نون میخوریم. چرا به اون خدا بیان در فکر تالاب باشه؟ حیفه. یه نفر به داد ما برسه. یه مسئول این مسئول ما نداریم دیگه. ما دیروز گفتم آقای استاندار، آقای فرماندار، آقای مدیر کل شیلات، آقای مدیر کل مدیریت در فکر تالاب باشه.
ناصر کرمی درباره مرگ خاموش تالاب انزلی و تأثیر آن روی اکوسیستم منطقه میگوید.
تالاب انزلی به واقع دو تا تأثیر مهم داره. یکیش تأثیر بر اون روی اکوسیستم بزرگی، چشمنداز بزرگی از غرب استان گیلان تحت تأثیر این تالابه و خب ارزش‌های خودش رو داره. اصلا خودش به عنوان یک تالاب، یعنی فارغ از این که چه اثری روی اکوسیستم های پیرامون داره، تالاب ها انواع به اصطلاح فواید اقتصادی، اجتماعی، زیست بومی، اکوسیستمی و اینها رو دارن و بعد خب این به صورت یک شعاع واگرایی به اصطلاح میره روی محیط اطراف هم تأثیر میذاره. متاسفانه این روند قهقرایی که تالاب انزلی گرفته رو همه اینا تأثیر میذاره، یعنی میتونه انزلی رو از یک جای توریستی تغییر بده به یک جایی که به هر حال جذابیت کمتری داره. اون اکوسیستم های پیرامون انزلی رو میتونه غنای زیستیش رو کمتر بکنه. میتونه رو معیشت های بومی که به هر حال صدها سال اونجا بر اساس این تالاب شکل گرفته اثر بذاره. مجموعه همه اینها متاسفانه میگم میره به این سمت که انزلی و تالاب انزلی جایی کمتر جذاب و کمتر غنی باشه.
سید صولت مرتضوی معاون اجرایی ابراهیم رئیسی در دومین نشست ساماندهی تالاب انزلی گفته بود برای نجات تالاب انزلی یک برنامه 7 ساله پیش بینی شده، اما مردم محلی میگویند تا کنون برنامه های متولیان برای احیای این تالاب تنها به برگزاری جلسات پرهزینه، بی ثمر و وعده های تکراری ختم شده است.
گزارش نسرین افشار بود درباره مرگ تدریجی تالاب انزلی و آبزیان این تالاب. اما علاقمندان به خبرهای ورزشی که تا اینجای مجله ما رو همراهی کردن، الان وقتش هستش که همراه بشید با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی، و آخرین خبرهای ورزشی رو از او بشنوید. پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا هم مجله کارگری کارنامه خواهد بود، حاصل تلاش همکارم روزبه بلحری. اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و برای شما شب آرامی رو آرزو میکنم.
در پایان دور 1/4 نهایی لیگ ملت‌های والیبال و شناخته شدن چهره 4 تیم برتر، رتبه بندی تیم‌های 5 تا 16 این مسابقات اعلام شد که تیم ملی والیبال ایران در مکان 7 این رده بندی قرار گرفت. والیبالیست‌های ملی پوش ایران در دور 1/4 نهایی این بازی‌ها در یک نبرد سخت و تماشایی 5 گیمه 2-3 به لهستان باختند و از صعود باز ماندند. مرحله نیمه نهایی لیگ والیبال ملت‌های 2022 روز شنبه در بولونیای ایتالیا برگزار می‌شود که طبق جدول آمریکا با لهستان و فرانسه با ایتالیای میزبان دیدار خواهند کرد. دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که در کرواسی به سر می‌برد، روز جمعه در یک مصاحبه تلویزیونی با سیمای جمهوری اسلامی در مورد انتقاداتی که این روزها از او در مورد اوضاع تیم ملی می‌شود پاسخ داد و خواهان این شد که کریم باقری دوباره به عنوان مربی به کادر فنی تیم ملی اضافه شود. کمیته فنی فدراسیون فوتبال ایران هفته پیش به دلیل عدم صلاحیت مدیریتی اسکوچیچ رأی به برکناری او داد، اما چند روز بعد هیئت رئیسه فدراسیون اعلام کرد که اسکوچیچ همچنان هدایت تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده خواهد داشت. جواد نکونام سرمربی تیم فولاد خوزستان که پیشتر نامش به عنوان یکی از مربیان ایرانی برای هدایت تیم ملی مطرح شده بود، روز گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی در مورد اوضاع این روزهای فدراسیون فوتبال و تیم ملی گفته:
ترجیح میدم کاری که خودم دوست دارم و خوشحالم ازش لذت میبرم انجام بدم و فوتبال ما متاسفانه با توجه به این شرایطی که داره الان نمیدونیم مثلا کی تصمیم گیرنده است تو فوتبال، کی میتونه تصمیم بگیره، کی میتونه کار انجام بده. وقتی کار دست کسی نیستش و نمیدونیم چی کاره هستن توی فدراسیون و کارهایی که انجام میدن، منم ترجیح دادم که توی باشگاه فولاد باشم و شرایط حرفه‌ای که این باشگاه واسه من فراهم کرده به نظرم کمتر از تیم ملی نیستش برای من.
جواد نکونام همراه علی دایی و امیر قلعه‌نویی از جمله مربیان ایرانی بودند که هفته گذشته نامشان در رسانه‌های داخلی به عنوان جایگزین اسکوچیچ منتشر شده بود. و در ادامه مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا در منامع بحرین روز جمعه، تیم هندبال جوانان ایران که با 3 باخت برابر کره جنوبی، عربستان و کویت از صعود بازمانده بود، در رقابت بر سر کسب عنوان پنجمی تیم پاکستان را 37-19 شکست داد. هندبالیستای جوان ایران در آخرین دیدار خود در این بازی‌ها برای تثبیت عنوان پنجمی دوباره باید با تیم کره جنوبی دیدار کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره ادامه حمایت‌های جهانی از فعالان کارگری و معلمان زندانی و محکومیت پرونده‌سازی امنیتی برای آنان است. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس چهارشنبه گذشته در پی هفته‌ها اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی در نامه رسمی به ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران مصوبات اخیر هیئت دولت درباره افزایش 10% حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی غیر حداقل بگیر و همچنین افزایش 100,000 تومانی حق مسکن ماهانی کارگران را غیر قانونی دانست. پیش از این کمیته تطبیق مقررات در مجلس مصوبه دولت ابراهیم رئیسی در مورد افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها را خلاف قانون دانسته بود. در مقابل شورای اطلاع رسانی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه از این اقدام دفاع کرده و نظر این کمیته را الزام آور ندانسته بودند. حال به گفته ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، دولت 1 هفته پس از نامه محمد باقر قالیباف فرصت دارد تا این 2 مصوبه را باطل کند و یا اینکه آنها خود به خود باطل خواهند شد. بر اساس 1 مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن ماهانه کارگران مشمول قانون کار باید با 200,000 تومان افزایش 650,000 تومان تعیین می شد. اما دولت 100,000 تومان آن را حذف کرد که اعتراض های زیاد تشکل های کارگری و نیز شکایت آنان به دیوان عدالت اداری را به همراه داشت. مصوبه دیگر افزایش 38% حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر بود که دولت آن را به 10% کاهش داد و از آن پس تجمعهای تقریبا روزانه از سوی بازنشستگان آغاز شد که به تدریج شعارهای رادیکال تری سر داده شد.
کجای این عدالت دست تو جیب ملت؟ کجای این عدالت دست تو جیب ملت؟
همین روزا خلاصه
دولت شیش کلاسه،
همین روزا خلاصه
دولت شیش کلاسه،
همین روزا خلاصه
دولت شیش کلاسه،
همین روزا خلاصه.
نظر فواد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را درباره نامه رئیس مجلس میپرسم.
قانوناً دولت باید ظرف 1 هفته در مصوبه خود بازنگری کرده و مصوبه شورای عالی کار در رابطه با حق مسکن کارگران و مصوبه هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی در رابطه با حداقل مستمری بازنشستگان را به اجرا در بیاورد. درباره حق مسکن کارگران، چون مصوبه شورای عالی کار کاملاً حالت اجرایی پیدا کرده و تبدیل به قانون شده، راه دیگری برای مخالفت دولت به نظر نمی آید که وجود داشته باشد. اما چنانچه دولت نخواهد مصوبه هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی را برای افزایش مستمری بازنشستگان اجرا کند، باید دوباره از این سازمان تقاضای جلسه برای بررسی این موضوع را بنماید. واقعیت این است که دولت‌ها بر اساس اصل 31 قانون اساسی مکلف به تأمین مسکن با اولویت فرودستان، کارگران و روستانشینان هستند، اما هیچگاه اعتبار لازم به این بخش اختصاص ندادند و از طرف دیگر دولت رئیسی حتی حاضر نشد مصوبه شورای عالی کار برای پرداخت مبلغ 650 هزار تومان حق مسکن را اجرا کند و تلاش کرد با کاستن 100 هزار تومان از آن حق مسکن را به 550 هزار تومان برساند. حال اینکه خود مبلغ مصوب شورای عالی کار هم حتی 1/3 از هزینه اجاره مسکن کارگران را پوشش نمی‌دهد. در رابطه با افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نیست ماده 96 قانون تأمین اجتماعی مقرر کرده که سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سال یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد. خب سال‌هاست که عرفاً سازمان تأمین اجتماعی نیز با مبنا قرار دادن همین قانون مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش دستمزد کارگران شاغل را برای بازنشستگان هم تصویب می کند و دولت ها هم معمولا آن را به تصویب نهایی می رسانند. اما امسال دولت رئیسی در ارتباط به افزایش مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر مصوبه سازمان تأمین اجتماعی که مبتنی بر رأی شورای عالی کار بود را نپذیرفت و به جای افزایش 38% به علاوه رقم ثابت تنها افزایش 10% را اعلام کرد.
آقای کیخسروی درباره رویکرد حکومت جمهوری اسلامی در قبال کارگران و سایر مزدبگیران اشاره می کند.
تمام شواهد و قرائن نشان می دهد که کل بدنه حاکمیت از دولت و مجلس گرفته تا هر نهاد حکومتی دیگری هیچگاه تمایلی برای بهبود سطح زندگی مزدبگیران نداشتند و اتفاقا در مسیر عکس آن اقدام کردند. شعارهای حاکمیتی در راستای تلاش برای فقرزدایی در 14 گذشته دروغی بیشتر نبوده و اتفاقا تنزل سطح دستمزد و حقوق مزدبگیران در راستای سیاست بنیادین ارزانسازی نیروی کار همیشه در دستور کار تمامی ارکان حکومتی بوده است. یکی از دلایلی که دولتیان در رابطه با نحوه افزایش حقوق بازنشستگان اعلام می کردند این بود که پرداختی های بازنشستگان را به هم نزدیک کنند، به این معنی که برای حداقل بگیران افزایش بیشتر و برای غیر حداقل بگیران مبلغ کمتری افزایش دهند. این اقدام در راستای هرچه فقیرتر کردن بخش عظیمی از جامعه در جریان است. مسئله اینجاست که حتی اکثریت کارگران و مزدبگیران سقف بگیر و متوسط بگیر هم هنوز زیر خط فقر زندگی می کنند و دستمزد حقوق آنها هم کفاف تأمین هزینه های زندگی را نمی دهد. خاص کارگران و بازنشستگان همواره این بوده که افزایش دستمزدها به میزان نرخ واقعی سبد معیشت خانوار صورت بگیرد، اما حکومت در اقدامی عکس آن را میخواهد رقم بزند و دریافتی تمام مزدبگیران را به ارقام حداقلی نزدیک کند. در هر حال این دخالت مجلس نیز تحت فشار شدید اعتراضات هر روزه بازنشستگان اتفاق افتاد. دولت رئیسی از بد و روی کار آمدن تمام تلاش خود را برای تعرض بیشتر به سطح معیشت مزدبگیران به کار بسته است. در رابطه با افزایش دستمزد کارگران شاغل در دستگاه دولتی ناچار شد مصوبه افزایش 10% را پس بگیرد و همان مصوبه شورای عالی کار را اجرا کند. در رابطه با مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اگر ناچار به اجرای همان مصوبه شود که شکست دیگری برایش رقم زده شده، ولی قطعاً اعتراضات بازنشستگان کارگران دیگر مزدبگیران به این محدود نخواهد شد و تلاششان برای بهبود سطح معیشت از طریق افزایش حقوق و دستمزدها ادامه خواهد داشت.
بازنشستگان تامین اجتماعی علاوه بر لغو مصوبه دولت و اجرای مصوبه شورای عالی کار مطالبات دیگری هم دارند که خواستار اجرای آنها هستند، از جمله اجرای قانون همسان‌سازی حقوق و نیز پرداخت بدهی‌های انباشته شده دولت‌ها از نیمه دهه 50 خورشیدی تا کنون به سازمان تامین اجتماعی که به بیش از 400 هزار میلیارد تومان رسیده است. شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز روز پنجشنبه در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. سخنان یکی از کارگران را می‌شنویم که درباره اتهام‌های وارد شده به آنان خطاب به نمایندگان مجلس و نیز مافیای فولاد که به تأکید کارگران مانع فعالیت کامل این مجتمع شده است گفت:
بالفرض محال ما ارتباط داریم. بر فرض محال ما ارتباط داریم با بیرون. ما خطوط تولید یک کارخانه به این عظیمی رو و به این بزرگی رو خوابوندیم. ما توی سیاست های تولید مگه دستی داریم که بتونیم نظر بدیم که این خطوط تولید رو توقیف کنیم عامدانه و دستگاه هاش رو به اصفهان و جاهای دیگه بفروشیم؟ ما خطوط تولید رو توقیف کردیم. پس چه کسی اینجا متهمه اگر بخوایم اتهام ببندیم که با بیرون در ارتباطه؟ چه کسی ارجح تره که متهمش کنیم؟ کسی که معیشت به اقتصاد مردم و سفره کارگر رو کوچیک کرده و دست داشته تو سیاست گذاری های تولید و توقیف خطوط تولید. دو، من ارجح دارم که متهم بشم به همچین اتهامی یا تویی که لگزوز 620 سوار میشی با خانه آنچنانی توی وسط شهر توی بهترین جای شهر میشینی؟ کدوممون ارجح داره که به این اتهام یقش دوخته بشه به این گزارش؟ یقه کدوممون گیره؟ من که هیچی ندارم، حسابای منم هست، نه از جای پول گرفتم نه از جای پولی دریافت کردم. این که میام حرف میزنم و انتقاد میکنم از نوع مدیریت شما، آیا دال بر این که من با بیرون در ارتباطم؟ نه دوست من، من اومدم صدای منو از این طریق به شماها برسونم که این گزارش هایی که یقه های ما رو میچسبونید به این گزارش ها و برده های گزارشاتون، دوستان بیشتر به شما میخوره نه به ما کارگر. دقت کردید چی شد؟ پس ماها حسابامون مشخصه، ورود و خروج حسابامون مشخصه، تلفنامون هم خدا رو شد کنترله، دیگه چیزی برای پنهان کردن نداریم.
تجمع پنجشنبه پس از آن برگزار شد که 6 تن از کارگران در پی یک تجمع صنفی با هدف پیگیری حق و حقوق کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران از سوی حراست مجتمع ممنوع ورود شدند. کارگران ممنوع ورود: کریم سیاهی، غریب هویزاوی، کاظم حیدری، مصطفی عبیات، علی الهی‌فر، حسن جاوید حمودی و هادی وائلی هستند. این موضوع اعتراض کارگران را به همراه داشت که اقدام حراست را کاملا غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر انسانی دانستند. کارگران تاکید کردند تنها راه رسیدن به آرامش، گوش دادن به مطالبات پرسنل، اجرای مصوبه های شورای تامین استان خوزستان و نیز وعده های مدیران بانک ملی است. آنها گفتند اگر کارگر برای حق خواهی و مطالبه گری حق خود اجازه ورود به شرکت را پیدا نکند، استاندار به عنوان رئیس شورای تامین استان باید پاسخگوی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران باشد. کارگران این مجتمع تا روز دوم مرداد به بانک ملی و مدیرعامل پروازیش فرصت دادند تا مطالبات آنها را اجرا کنند، یعنی راه اندازی تمام خطوط تولید گروه، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت حق بدی آب و هوا. اتحادیه آزاد کارگران ایران از ادامه بازداشت کارگران مجتمعی مثل سنگون در ورزقان در استان آذربایجان شرقی خبر داد و اعلام کرد که تاکنون 35 تن از این کارگران بازداشت شدند. بر اساس این گزارش 15 تن از کارگران در روزهای شنبه و یکشنبه گذشته بازداشت شدند. این کارگران پس از احضار به اداره اطلاعات بازداشت شدند و به زندان اهر انتقال یافتند. پیش از این نیز گزارش حاکی از بازداشت دست کم 20 تن از کارگران این معدن در هفته گذشته بود. بهنام زارعی، روزنامه‌نگار ساکن ورزقان و از فعالان محیط زیست نیست، جزو بازداشت شدگان است. به نوشته این تشکل کارگری، مدیریت مجتمعی مثل سنگون همچنین دستور بسته شدن کارت تردد حدود 30 تن از کارگران شرکت پیمانکاری آهن آجین را صادر و از ورود آنان جلوگیری کرده است. 3000 کارگر شرکت‌های پیمانکاری مجتمعی مثل سنگون در اعتصابی 5 روزه که از 14 تیر شروع شد، از جمله خواستار همسان‌سازی دستمزد خود با دستمزد کارگران رسمی شده بودند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
دو اتحادیه بزرگ کارگری در آلمان و کانادا در ادامه اعتراض‌های بین‌المللی به بازداشت فعالان کارگری و معلمان در ایران خواستار آزادی فوری آنها شدند. این آخرین نمونه از واکنش‌های بین‌المللی به بازداشت رضا شهابی، حسن سعیدی، جعفر ابراهیمی، آنیش اسدالله‌ای، رسول بوداقی، محمد حبیبی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، کیوان مهتدی، مسعود نیکخواه و ریحانه انصاری نژاد در اردیبهشت ماه است. اتحادیه سراسری کارگران آلمان با اشاره به سرکوب و آزار فعالان کارگری و صنفی از سوی حکومت جمهوری اسلامی نوشت که این فعالان زندانی از حق آزادی تشکل یابی خود استفاده کردند. این اتحادیه با انتقاد از مقام‌های جمهوری اسلامی نوشت که آنها به جای گفتگو با کارگران اعتصابی و معترض اتحادیه‌ها، فعالانشان را مورد سرکوب و پیگرد قرار می‌دهند. ماندانا گل، عضو سندیکای راه آهن و حمل و نقل آلمان:
اتحادیه سندیکای آلمان DGB برای اولین بار بیانیه خطاب به دولت جمهوری اسلامی در اعتراض به دستگیری‌های فعالین سندیکایی و صنفی در ایران داد و در اون بیانیه خواستار آزادی فوری نمایندگان کارگران و معلمان شد. اتحادیه سندیکای آلمان بزرگترین 8 سندیکای آلمان رو در بر میگیره و نمایندگی میکنه و با نزدیک به 6 میلیون عضو سندیکایی بزرگترین سندیکا در اروپا است و جزو یکی از بزرگترین سندیکاها در سطح جهانی هستش. در هفته های اخیر ما شاهد اوج گرفتن اعتراضات و هشدارهای سندیکاها در سطح جهانی بودیم. سندیکاها در فرانسه، در سوئیس، سوئد، نروژ، در اسپانیا، کانادا، در آلمان و اتحادیه آموزش بین المللی